100 سال قبل شاه امان الله غازی استرداد استقلال افغانستان را از بریتانیا اعلام کرد. در 100 سال گذشته از صحنه سیاست افغانستان شاهد بازیگران متعددی بوده و ساختارهای حکومتی گوناگونی را نیز تجربه کرده است. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که در یک سده چنین تغییرات گوناگون را در ساختار حکومتی خود تجربه کرده است. افغانستان در 100 سال اخیر به ترتیب از سلطنت گرفته تا نظام کمونیستی، جمهوری اسلامی، امارت اسلامی طالبان و اکنون هم نظام جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته و تجربه کرده است. تاریخ معاصر افغانستان به خصوص در 40 سال اخیر همواره پرفراز و نشیب بوده و تحقق صلح و ثبات دائمی در آن کشور از خواسته های اصلی ساکنان افغانستان بوده. امسال افغانستان در حال از صدمین سالگرد استقلال خود تجلیل به عمل می آورد که مشکلات امنیتی در آن کشور هنوز حل نشده و روزانه ده ها نفر در سرتاسر آن کشور جان خود را در اثر حملات دهشت افغانی و یا بمباران هوایی از دست می دهند و احتمال خروج نیروهای خارجی و توافق صلح با طالبان از همیشه قوی تر است. افزون بر این، حضور داعش در افغانستان نیز تهدید امنیتی دیگر است. سلام، من یلدا بکتاش هستم و برنامه گفت‌وشنود امشب رادیو آشنای صدای امریکا را تقدیم حضورتان میکنم. قبل از هر چیز توجهتان را به این گزارش جلب میکنم.
از آغاز موجودیت شاخه خراسان داعش در آسیای مرکزی و جنوبی تاکنون این گروه مسئول بیش از 100 حمله علیه غیرنظامیان در افغانستان و پاکستان بوده و تنها از آغاز 2017 میلادی تاکنون بیش از 250 رویارویی با نیروهای امنیتی آمریکایی، افغان و پاکستانی داشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در واکنش به حمله مرگبار شنبه شب با یک محفل عروسی گفت که داعش را از افغانستان ریشه‌کن خواهد کرد.
تعهد ما این است که لانه‌های داعش را چه در شرق باشند، چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌کنیم.
برخلاف ضعیف پنداشتن داعش توسط حکومت افغانستان، کارشناسان خطر داعش را انکار ناپذیر می دانند، زیرا حملات اخیر آن گروه نشان دهنده پیشرفت آنها در مهارت‌های تکتیکی و استخباراتی است. اما داعش چگونه در نقشای افغانستان ظاهر شد و چرا اکثرا گروه خاصی از غیرنظامیان افغان را هدف قرار می دهد؟ اولین حمله داعش در افغانستان در سال 2016 اتفاق افتاد و مرگبار و پرتلفات بود و مشخصاً اقلیت شیعه و هزاریان کشور را هدف قرار داد. از جولای 2016 تا ماه می 2017 نیز این گروه با انجام دو حمله انتحاری 247 نفر را کشته و 673 نفر دیگر را نیز زخمی کرد. با وجود اینکه استخبارات افغانستان و شبکه حقانی مشکوک است، اما گفته می شود که گروه داعش در آن دست داشته است. البته قبل از این حمله نیز 71 نفر در حملات انتحاری داعش در کابل کشته شدند. در آگست همان سال نیز حداقل 36 نفر دیگر در مسجد در هرات در یک بمبگذاری داعش کشته شدند. این حمله در ادامه حملات داعش علیه شیعه مذهبان افغانستان صورت گرفت. گروه داعش سال 2017 را با انجام حمله مرگبار دیگر علیه غیرنظامیان افغان به پایان رساند. این حمله انتحاری این بار یک مرکز فرهنگی را که عمدتاً محصلین شیعه در آن مشغول تحصیل بودند را هدف قرار داد و جان حداقل 50 نفر را گرفت و موجب زخمی شدن ده‌ها تن دیگر گردید. داعش در سال 2018 به حملاتش در افغانستان شدت بخشید و با انجام و یا دخالت در 8 حمله انتحاری آن کشور سال خونبار را برای مردم افغانستان به خصوص اقلیت شیعه و سکه‌های افغانستان رقم زد. در مجموع این حملات 270 نفر کشته و حداقل 536 تن دیگر زخمی شدند. بررسی حملات داعش نشان می‌دهد که بیش از 90% حملات این گروه علیه اقلیت‌های افغانستان از جمله شیعیان و هزاره‌ها صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان امروز با صدای آمریکا گفت که قوت داعش طی سال‌های گذشته کاملاً از بین رفته است.
انسجام برنامه خیلی خوبه که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان داشتن، در امانگی هم تانستن که اونا را کاملا کمرشان را بشکنانه و فعلا هم در بعض جایی که اینا فعالیت دارن کاملا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در مقابل اونا می جنگن.
اما با وجود تضعیف توان تهاجمی داعش، این گروه هنوز در شرق افغانستان و همچنان در بدخشان، جوزجان و فاریاب و کابل حضور داشته و شنبه شب با کشتن بیش از 63 نفر به شمول زنان و کودکان، محفل عروسی را تبدیل به عزا کرد تا در آستانه توافق با گروه طالبان خود را یک بار دیگر به عنوان تهدید جدی برای امنیت افغانستان مطرح ساخته و رویای تحقق امنیت و ثبات را در آن کشور مخدوش سازد.
خب در برنامه امشب با محترم کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، و محترم نبی مصداق، تحلیلگر مسائل سیاسی که از کابل مهمان برنامه ما هستند، درباره دستاوردهای افغانستان در 100 سال اخیر و دورنمای صلح و چالش‌های امنیتی برای افغانستان بحث و گفتگو می‌کنیم. در تلاش هستیم که آقای مصداق را هم با خود داشته باشیم، اما در حال حاضر آقای رنجبر روی خط هستند. سلام آقای رنجبر، با سپاس از اینکه دعوت ما را برای شرکت در این بحث پذیرفتین. سوال این گونه آغاز می‌کنم که یکی از سوالهای بسیار عمده که روزها ذهن بسیار از جوانان را به خود مشغول ساخته ای است که با توجه به وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی، از نقطه نظر حقوقی در چی دوره های افغانستان واقعا مستقل بوده؟
با عرض سلام، ببینید اصلا افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیاییش در منطقی واقع شده که همیشه گذرگاه سیاحان، گذرگاه جهانگشایان و همیشه یک نقطه عطف، نقطه گری تلاقی تمدن‌ها بوده. و خود این موقعیت وزیر به وجود آورده که به این همیشه کشورهای دیگه یک نظری داشتن، یا مثبت یا منفی. عمدتاً با در زبیرتن منافی از این کشورها، بخصوص منافی کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که از ما نهایت دور واقع هستند، یک گذرگاه است، یک چاره هست. این یکی از عوامل عمدی مشکلات هم هست افغانستان. در این زمانی که میشه از این استفاده برعکس بسیار مثبت شود که آل اداره زنی امیر بشار سرازی تاکیدم میکنن که ما میخواییم که یک رای عبور و مرور و رای وصل شود برای ازی کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی. به این مناسبت است که افغانستان بعضی وقتا اکثرا مورد حمله قرار گرفته، و اما تا جنگ سیوم افغان و انگلیس، بخصوص بعد از احمدشاه دورانی که در 1947 افغانستان نوین ایجاد کرد، بعد از او افغانستان هیچ وقت مستمره نبود. حتی در زمانی که ما اعلان میکنیم که حال امروز جشن استقلال ما تجلیل میکنیم، ما موافق نیستم، برای که افغانستان فقط و فقط امو وابستگی خارجی خود با هند برتنوی داشت، مگر از نگاه داخلی هیچ وقت استقلال خود از دست نداده. هر بارم که جنگ واقع شده با بریتانیای کبیر، در این هفته جنگ هم بسیار وقت بسیار کوتاه یک دست نشانده هند برتنوی در افغانستان حاکم بوده، که در وقت هم ایرانی حاکمیت امی کابل سر دیگه مناطق افغانستان تعمیل نشد. به این مناسبت است که استقلال ما تکمیل شد. ما که جشن میگیریم بخاطر تکمیل استقلال است که امیر امان‌الله خانم زمانی که ای ابو شمشیر خود کشید، بار از این که در 23 فوریه و اعلان سلطنت کرد، امی موضوع را مطرح کرد که بار از این افغانستان استقلال کامل خواهد داشت و ما میتونیم به تمام کشورهای دنیا روابط مستقل و مستقیم داشته باشیم. بعد از او باز مشکلات خلق شد. در زمان اعلیحضرت نادرشاه و محمد ظاهر شاه ما مستقل بودیم، به هیچ شک نیست. اینی دورهایی است که ما میتونیم گفته که بار از اعلان استقلال امان‌الله خان تا به کودتای محمد، تا کودتای 73 حتی، ما به معتقد هستم که هم حکومت نادرشاه و هم حکومت ظاهرشاه و هم بعد از او جمهوری 5 ساله محمد داود، افغانستان کاملا از نظر نگاه یک کشور مستقل بود که رابطه با تمام کشورهای جهان داشت و در این زمان عضو کشورهای عدم انسلاک بود که یکی از مؤسسین عدم انسلاک بود در کنار مصر، اندونزیا و خود افغانستان هم اونمو یکی از کشورهای بود که آغازگر و بنیادگر چی بود تیتو چهارم شهادم رفت از یوگسلاویا، ناصر از مصر، تیتو از یوگسلاویا، سوکارنو از اندونزیا بود و محمد داود خان از افغانستان که اینا پایه‌گذارای جنبش عدم انسلاک بودن. یعنی در بین بلاک شرق و غرب یک تعداد کشورها بود که اینا غیر منسلک بودن و اما بارس متاسفانه بارس کودتای هفته ثور باز ما یعنی استقلال خود تا حدود از دست دادیم به خاطر اینکه ما عدم انسلاک از بین رفت. ما مستقیما زیر ارتباط تنگاتنگ با بلاک شرق داشتیم که در اصلش اتحاد شوروی بود که موضوع ادامه پیدا کرد تا به سقوط حکومت دکتر نجیب الله که باز برعکس اونمو تنظیمای جهادی آمدن و حاکمیت کامل عام تام آیسای پاکستان داشت در امور افغانستان حتی در اداره افغانستان تا به سقوط برزی هم در وقت خود تنظیمای جهادی هم تا حدود اینا استقلال خود خواستن کوشش کردن که داشته باشن که باعث از این شد که طالبان را تقویت کرد پاکستان و توسط طالبان تنظیمای جهادی سقوط کردن و در وقت طالبان ما میدونیم که تمام مشاورین اکثرا پاکستانی بود و اونا نقشی زیاد داشتن. یعنی ما استقلال خود در زمان طالبان و در زمان مجاهدین قبل از او هم ما تا حدود زیاد اقتصاد مستقل کامل نبودیم تا زمان سقوط طالبان. بعد از کنفرانس بن بعد مرحله نو شروع میشه که ما شاهد ازی هستیم، شاهد زندی از 2001 هست که انتخابات شد و ما بر مبنای قانون اساسی مردم حکومت خود انتخاب کردن که تا حدود ما به یکی دستم که نگاه سیاسی استقلال ما را تأمین کرد، اگرچه ما نگاه اقتصادی هنوزم استقلال نداریم، بودجه ما از طرف خود ما از طرف داخلی حتی بودجه غیر انکشافی هم کاملا بودجه از طرف ما نیست، یک قسمت زیادی از طرف کشور خارجی تمویل میشه و ما اینی مشکل اقتصادی را داریم. اینی اونمو مراحلی بود که ما استقلال داشتیم یا نداشتیم در قرن 20 و تا به نیمه تا به دهه 20 قرن 21.
خب شما بسیار جامع و کامل ادوار مختلف تاریخ معاصر افغانستان را بررسی کردین. خب ما میخواییم که بعضی از نکات را که شما برجسته ساختین برای شنوندهایی که همینک به جمع ما پیوستن دوباره برشان بازگو بکنم. طبق نظر شما از دوران نادرشاه و ظاهرشاه تا کودتای 57 هم افغانستان کشور مستقلی بود به لحاظ سیاسی و به دلیل از اینکه سیاست عدم طرفگیری و یا دخالت در مسائل دنیاوی در دنیا را پیش گرفته بود، به اون دلیل به هر حال یک موقعیت بسیار خاص سیاسی داشت با وجود از اینکه در یک جغرافیای سیاسی خاص هم قرار داره. اما در 40 سال اخیر شما اشاره کردین، گفتین که البته بجز نظامی که بعد از طالبان به وجود آمد بر اساس رأی مردم و انتخابات شکل گرفت است در 18-19 سال اخیر، پیش از او وابستگی بسیار شدید سیاسی و اقتصادی همچنان باعث شده که ما نمیتونیم افغانستان بگوییم که در او دوره خاص استقلال کامل داشته. اما نکته را که آقای رنجبر شما راجع به او صحبت کردین و بسیار به نظر من جالب توجه آمد ای بود که شما گفتین که افغانستان هیچگاه مستمره نبوده و به هر حال این 100مین سالگرد تکمیل استقلال افغانستان است که کاملا مکمل شد. به نظر من چیزی را که اکثر جوانها در رسانه های اجتماعی ما دربارش صحبت میکنن این روزا همی است که چرا ما اصلا جشن استقلال برگزار میکنیم. به هر حال ما هیچ وقت مستعمره انگلستان نبودیم و چرا میخواهیم که برگزار بکنیم؟ شما روشنی انداختین گفتین که به هر حال از هند بریتانیایی ما امو استقلال خود کامل ساختیم. برمیگردیم به مهمترین دستاورده که کشور افغانستان در 100 سال اخیر به نظر شما داشته، شما اگر که مرور بکنین از 100 سال تا به حال، برجسته ترین دستاورد هایی را که شما میبینین به نظرتان چی بوده از نقطه نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انکشافی؟
ببینین از نگاه اقتصادی اول ما آغاز میکنم، برای اینکه بنیاد همه چیز اقتصاد است. با کمال تاسف از نگاه اقتصادی ما در طول 40 سال ما مواجه با مشکلات عظیم بودیم و ما فقط یک دوره اطلاعی داشتیم که در این 40 سال که دوره حکومت دکتر نجیب الله بود که در واقعاً اقتصاد فوق العاده رشد کرد، هم از اقتصاد و هم از نگاه امنیت و هم از نگاه سیاست، در این که دکتر نجیب الله امو دورای قبلی را که بارست ترکی و امین بود او را به باد انتقاد گرفت، عدالت انتقالی را تعمیم کرد، اقتداد اعدام شد، اقتدادی که اونا گورای دستجنی را به وجود آورده بودن و دموکراسی را خطر کرده بودن، اونا مجازات شدن و دوباره اونمون سوسای دموکراتیک ایجاد شد و امینی تاجرای بزرگی که آل تاجر هستن و شمول الکوزه و شمول مرحوم ظریف یا فرزند بکی همه دی جنا که آل بشار مشهور هستن، همه دی جنا در وقت دکتر نجیب الله بشار سروه دارد بپشنن و ما اقتصاد بشار به سرعت بشار میکرد. ما در حدود 90 تصدی دولتی داشتیم و دیگه سیاسی هم و اقتصادی هم تا حدود یعنی دوره کوتاه 3 ساله 4 ساله یا 5 ساله ما واقعا شکوفایی بود، مستقل شدیم. غیر از اون خب جنگای لعنتی داخلی که شروع شد تمام انفراستراکچر اقتصادی از بین رفت.
بله.
یعنی ما اونمو پلانای 5 ساله‌ای که سردار محمد داوود خان در زمان پادشاه تطبیق کرده بود اونمو زیربناهای اقتصادی هم تخریب شد در این جنگ ها و عمدی تخریب شد و مسئله به جایی کشید که ما امروز حالا اگر بگویم حتی به سرعت ما بگذارم بر امروز، امروز ما با مصبت اقتصادی که ما در زمان سقوط حکومت دکتر نجیب الله داشتیم ولی نداریم، با کمال تاسف نه با مصبت راه داریم و نه مؤسسات تولیدی داریم که خصوصا مؤسسات تولیدی بسیار معقد افتادیم بسیار زیاد و نه به اون سطح اشتغال داریم. حال بیکاری تقریبا دودود بیشتر از هیچ ما مبالغه نمی کنم بیشتر از 60% نیروی بشری قابل به کار بیکار است.
بله.
یا خودش یک تراژدی است، یک اصلا تصور ازی شده نمیتونه، برای که در این 19 سال اخیر هم در این 18 سال هیچ محل کار ایجاد نشد با کمال تاسف.
بله.
ما نکنم بند ایمار کردیم، نه کدام سیستم شبکه های آبیاری ایجاد کردیم، نه بند برق، نه توربینای برق نصب کردیم و نه فابریک های کلان ساخت. یعنی مؤسسات تولیدی بزرگ اصلا به وجود نامد، انفراستراکچر هم ساخته نشد زیربنای اقتصادی و مؤسسات کوچک خردرویزی هم که بود اقتدار از اینا اکثر که اینا بسته است و شکست است و یک تعداد بسیار محدود فعال است. به این مناسبت از نگاه اقتصادی ما مشکل داریم، از نگاه سیاسی چیزی را که شما دست چار عرصه سوال داشتیم، از نگاه سیاسی هم ما با مشکل مواجه هستیم. اونو مشکل اساسی ما دهی است که در داخل ما یک دولت قوی و نیرومند مرکزی نداریم با کمال تاسف و این هم خودش یکی از عوامل عمدی حتی از جنگ است. ما به یکی دست برای که دولت مرکزی که نیرومند نباشه، ضعیف باشه، مراکز متعدد قدرت موجود باشه و قانون تطبیق نشه سر همه یک تعداد از وایسراها، یک تعداد از افراد و اشخاص زورمند اونا قوانین خود حاکم بسازن، یعنی هر چیزی که بخواهن او را عملی کنن، اونو مشکلات کلان سیاسی را در داخل بوجود آورده. و خودی از این نمیشه این را گفتیم که از اونده ترین عامل جنگ در افغانستان عدم تطبیق قانون است.
میبخشین آقای مصداق هم روی خط هستم، میخواستم که خدمتشان سلام عرض بکنم و تشکر از این که در برنامه حضور یافتین. آقای مصداق، ادامه بحث آقای رنجبر با شما پیگیری میکنم. سوالی که از آقای رنجبر پرسان کردم این بود که به نظرشان مهمترین دستاورد کشور افغانستان درسای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و انکشافی چی بوده؟ آقای رنجبر به بعض نکات که حتما شما شنیدین اشاره کردن و دوران طلایی که از اعتقاد از دید اینا به اعتقادشان دوران دکتر نجیب الله بوده اشاره کردن که به هر حال بعض بهبودی های در اوضاع اقتصادی افغانستان پدیدار شده بود به گفته آقای رنجبر. میخوایم که نظر شما را در این باره بپرسم. مهمترین دستاورد کشور افغانستان در 100 سال اخیر در این 4 موردی را که من اشاره کردم به نظر شما چی است؟
سلام بر شما، بر آقای رنجبر و بر همه شنونده های محترم. 100 سال استقلال افغانستان به همه تبریک میگم. ببینیم، درست است که در وقت حکومت خلقی ها و پرچمی ها ما یک گروهی بسیار منظم داشتیم و کار بیرونی هایی که بعد از این صورت گرفته در اون وقت نبود و مشکلات ها، اما جنگ بود، تنها کابل آرام بود، دیگر ولایت ها بسیار زیاد نارامی بود. به هر حال بعد از او یعنی 35 ساله که گذشته، حکومت داری بسیار زیاد ضعیف شد و توجه خاصی به این نشد، خصوصا در وقت زمان کرزی یعنی 13 ساله که به قدرت بود. فساد به طور قصدی کنترل نشد و هیچ.
منظورتان به طور قصدی چی است آقای مصداق؟ میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم، اگه میشه یک مقدار واضح تر صحبت بکنین.
خب من اینطور که شما یک مصاحبه با جبار ثابت که یکی از اشخاص بسیار مهم در زمان کرزی بود، یک مصاحبه از این را در شما بشنوین، او خودش میگه که همه جایی که این فساد کشف میکرد و میخواست بندی بکنه، میخواست روش بگیره، میخواست که از بند بریشه، کرزی مخالفت میکرد و نمیماند و بالاخره خودش جبار ثابت مجبور شد تا از این حکومت استعفا بده و به مو تا به حال هم فکر میکنم که به کدام کار رسمی باز نپرداخته. به همین ترتیب مثلا در افغانستان برای بار اول نه تنها میلیونرها بلکه بیلیونرها به وجود آمدن. شما فکر کنین که قدر پول به دست این تو اشخاص از کجا شد؟ اینا
پس شما میخواین اطور بگوین که حکومت افغانستان به حال حکومت قبلیش در اشاعه فساد به نوع یا همکاری داشت یا دست داشت یا بنابرای مصلحت هایی که خب من میخواستم شما اگه بزاعت بتین چیزی نمیگفت و محاکمه نمیکرد مفسدی نه؟
بله، محاکمه هیچ مفسد در زمان کرزی محاکمه نشد، به جزان نرسید. یک مثال دیگه، مثلا یک شهرک نو که در او وقت افتتاح می شد به نام شهرک امان الله خان، در او بدون مزایقه که برخلاف قانون بود 6000 جلید زمینه به مکسی که می خواست که شهرک زور کنه به قیمت 13000 جلید در از فروخ، در حالی که دیگه مردم حاضر بدن که 300000 جریب زمین بخرن. شما فکر کنید به این رقم و در روزانه از سیمبولدک، از ایران و از پاکستان در حدود 8-9 هزار لاری میامد و والی های از این سه جای هر کدام از دو 8 هزار افغانی از هر لاری میگرفتند بنام باسازی، اما هیچ باسازی به
خب
باسازی مصرف نمیشد.
بله شما به جزیات اشاره میکنین آقای مصدر. بله بله مثال بسیار مهمی را شما ارائه کردین و گرچه که افراد حضور ندارند در برنامه که ما بتانیم نظرشان را بپرسیم درباره ادعایی که برحال میشه در خصوص از این که چگونه از کمک های جهانی استفاده کردن، من میخواستم که یک مقدار اگر که برگردیم به مسائل امنیتی افغانستان که خب به هر حال یک تهدید بسیار عمده بر تحقق صلح و ثبات در افغانستان است، یک مقدار رو گپ بزنیم آقای مصداق. خب احتمال توافق صلح با طالبان از همیشه قوی تر است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیروز دوباره گفته که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بسیار احتمالش زیاد هست، اما گفته که نیروهای استخباراتی خود در افغانستان نگاه خواهند کرد. به نظرتان مهمترین چالشی که حکومت افغانستان برای حفظ نظام فعلی و برقراری امنیت در سر تا سر افغانستان مواجه میسازه چی است؟
فکر میکنم چالش بسیار بزرگ امی است که امریکایی‌ها به عوض از این که امرای حکومت افغانستان بشینن و اینا را با طالب‌ها عرصه روی یک میز بشینن و با مشک امریکایی‌ها برای طالب‌ها و طالب‌ها امرای امریکایی‌ها و بالاخره عربی از او امرای افغان‌ها و حکومت افغانستان هر مشکلی که داشتن بایدیر مفهم میکردن. این تو نشد، 8 ماه اینا با طالبان نشستن و حکومت تا به حال را برای حکومت موقع را اینا مساعد نساختن که به ایک جلسات اشتراک بکنه یا با طالبان بشینه. حال مشکل کلانی که است و اما مردم افغانستان و او را میفهمه ایست که به هیچ صورت نمیخوایم که نظامی که امی 18 سال 19 سال به خون و قیمت خون ای را نگاه کردن تقویه کردن، مثلا آزادی مطبوعات است، آزادی زنان، تعلیم و تربیه است، اصلاحات در حکومت داری است.
بله.
گرچه اکثر اصلاحات تابال را تطبیق نشده، اما قوانین بسیار زیاد که تابال را مطرح شده برای اصلاحات، این همه از دستاوردهای است که نمیز ایچ کس در افغانستان نمیخواید که این دستاورده را از بین ببره.
برای
از این که افغان ها یک عادت دارن که همیشه ایواز از این که یک حکومت ایواز کنن و حکومت دیگر را به جایش بیارن، اینا هر بار نظام سقوط میتن و یک نظام دیگر را به وجود میارن که او هم بعد از چند وقت.
آقای مصداق من میخوایم که بله با دقایق پایینی برنامه نزدیک میشم، اگر بسیار خلاصه بفرمایید بگوین که خب به هر حال اگر که با طالبان هم به صلح و توافقی برسن، داعش هنوز یک تهدید جدی است در افغانستان، به نظرتان این گروه تا چی حد ممکن ثبات کشور افغانستان به خطر بندازه و در کل دلیل از این که اقلیت های افغانستان اینا هدف قرار میتن چی است؟ اگر خلاصه بفرمایید بگوین.
درست، اول امریکایی ها فکر می کنم که با طالبا گفته و وقتی که مصالحه می کنند، وقتی که دستبندی می شه، باید طالبا مقابل داعش مجادله کنه، مقابل دیگه تروریست ها 24-25 تروریست دیگه کس مقابل از اونا هم اینا باید مجادله بکنند و حکومت برای حکومت ما فکر می کنیم که مشکل کلان مصالحه با طالب هاست.
بله.
برای اینکه طالب خودش افغان است، از این وطن، از پدر و پدر کلانش همینجا دفن است و قریه و تاشانش همینجا است، اما داعش اینجا هیچ چیز نداره، چچن اینجا هیچ چیز نداره، یوغور اینجا هیچ چیز نداره، اینها بیگانه هستن. وقتی که طالب مصالحه کرد اینا تا به حال را پالین طالب استادن و خشونت به پیش میبرن. وقتی که طالب در صحنه برآمد اینا دوام کردن نمیتونه در افغانستان.
بله.
داعش.
بله بله، سپاس از لطفتان، از حضور هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای کبیر رنجبر و همچنان آقای نبی مصداق، که وقت خود در اختیار برنامه قرار دادن و با تحلیل‌های بسیار عمیق جامعی که داشتن در مورد مسائل مختلف از جمله دستاوردهای افغانستان در 100 سال اخیر با ما صحبت کردن. هر کجایی که هستین آرام باشین، شب و روزتان خوش، و همکارانم در بخش پشتو برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را ادامه میدن. در پناه خدا من باشه. دا